یکی از آقایون یک سوالی مطرح کردن، من الان صدای ایشون رو پخش میکنم، حضرت عالی بشنوید و نظرتون رو بفرمایید.
در خدمتتونم. من صدایی ندارم آیه.
صدا نمیاد؟
نه.
خب اجازه بدید پس من این رو
آقای روحانی امکانش هستش که شما این رو تایپ بفرمایید که حاج یا برای حاج آقا بخونید که حاج آقا جواب بفرمایید.
مفصله تقریبا 5 6 دقیقه هست.
خلاصش اگه بفرمایید مثلا یا آخر از کلاس اگر
از آخر کلاس مطرح بشه. بله آخر کلاس مطرح.
بسیار.
بله.
بسیار
آخر
کلاس در خدمت
ان شاء
الله. در خدمت مجای خواهش,
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. خب بحث ما در مسئله ادوا و سرایت و بیماری های مصری در جهت ثالثه بحث مربوط می شد به صیانت نفس از تأثیر به بیماری ها، به حالا دفع اون از نفس، به مسئله فرار یا تحرز از اون بیماری به هر وجهی که بر انسان میسره و همینطور منع از تعریض دیگران به ابتلای به بیماری به سبب سرایت. به این مناسبت بود که عرض شد چنانچه جنایت مستند به شخص بشه ولو به سبب سرایت دادن بیماری به دیگری، مندرج در اطلاقات ادله حرمت جنایت و ضمان جانی و ثبوت قصاص بر جانیه، به اختلاف موارد که چنانچه جنایت عمدی باشه موضوع قصاصه با ضوابط خودش، و اگر جنایت غیر عمدی باشه منشأ ضمان دیه و مانند اون. این نکته رو اینجا در تکمیل این قسمت عرض بکنم که دیشب یک اشاره مختصری هم بهش گذرا کردم، و اون این که بعد از آنی که معلوم شد مهم در ترتب این اثر که قضیه حرمت جنایت و ثبوت قصاص و دیگر آثار جنایت مهم، احراز استناد جنایت به شخص حالا چه عمدی یا غیر عمدی نسبت به جنایت عمدی، همونطوری که دیشب اشاره‌ای شد مشهور ضابطه عمد رو یک مسئله‌ای می‌دانند و ما متفاوته با مشهور، در ضابطه عمد. در مسئله سرایت این اختلاف بین ما و مشهور در ضابطه و میزان عمد نمود زیادی داره، چون مشهور ملاک در عمد رو و تعمد رو این میدانن که اون جنایت نوعاً مؤثر در وقوع باشه و لذا میگن وقوع قتل مثلا غالبی باید باشه تا جنایت عمدی محسوب بشه، و اگر جنایت موصوف به این وصف نبود، یعنی تأثیر اون فعل در وقوع جنایت غالبی نبود، مشهور اون رو عمد به حساب نمیارن. ولی محصل عرض ما اینه که در عمد کافی است اینکه فعل شخص معرض برای وقوع جنایت باشه، ولو اینکه تأثیر غالبی نباشه. معیار در عمد معرضیت فعل در تأثیر نسبت به جنایت، که کافی است برای معرضیت اینکه مثلا 50% بلکه کمتر این فعل منشأ جنایته، ولو این که غالبی هم نباشه. غالبی معناش اینه که 90% این فعل مؤثر در اون جنایت باشه، در حالی که ما در عمد غالبی بودن تأثیر رو ملاک عمد قرار ندادیم وفاقاً برخی از محققین. این تفاوت در مسئله سرایت و عدوا که از اسباب جنایت تأثیر فراوانی و نمود روشنی داره، یعنی بیماری شخصی اگر بخواد مؤثر در سرایت به دیگری و جنایت بر دیگری باشه، اگر ملاک عمد رو غالبی بدانیم باید اون تأثیر و سرایت باید غالبی باشه، ولی اگر تأثیر غالبی نبود بلکه اتفاقی بود، 50-50 بود، از نظر مشهور این جنایت عمدی محسوب نمیشه. ولی با اون بیانی که ما برای ضابط عمد مطرح کردیم وفاقاً لصاحب جواهر و طبق صناعت، چرا؟ همین که فعل معرضیت برای تأثیر در جنایتی داشته باشه، گرچه تأثیرش غالبی هم نباشه، تأثیرش نوعی نباشه، به مجرد معرضیت برای صدق عمد کفایت بکنه. نتیجه اینه که اگر سرایت در حد معرضیت باشه ولو در حد غلبه نباشه، که در موارد فراوانی این چنینه که تأثیر در حد معرضیت ولو در حد غلبه نیست، این ملاک خواهد بود برای عمد بودن از نظر ما خلافا للمشهور. ولذا این مسئله ضابطه عمد در باب جنایت در مقابل غیر عمد تأثیر به سزایی و نمود روشنی در باب سرایت خواهد داشت و یکی از آثار و تبعات اختلاف در اون بحثه. این نکته‌ای که در تکمیل جهت سابق عرض کنم. بحث جدید مربوط میشه به جهت رابعه بحث که عبارت است از این که مترتب میشه بر ثبوت عدوا و سرایت امور و نتایجی چه به حسب کلمات فقها و چه به حسب مقتضای قواعد ولو بالخصوص در کلمات فقها عنوان نشده، که ما این نتایج رو در مواردی بهش اشاره میکنیم، چه اون چه در کلمات فقها بهش اشاره شده، چه اون چه با قطع نظر از کلمات اونها طبق قاعده باید گفت. مثل این که صدا میگن قطع میاد، صدا های روحانی؟
بله بنده صدای حضرت عالی دارم، صدا خوب میاد ظاهرا.
بله اینجوری که الان میبینم این پیغام هایی هست که میگن صدا خوب نیست، صدا قطعه.
بله یکی دو نفر ظاهرا بله با اختلال مواجهن، ولی بنده صدای حضرت عالی خوب.
بسیار خوب،
ظاهرا مشکل سیستم اونهاست.
بسیار عرض کنم در رابطه با این جهت رابعه و نتایج مترتب بر سرایت، اموری مطرحه. امر اولی رو که اینجا ما مطرح کردیم این است که گرچه بر ثبوت سرایت و عدم سرایت و پذیرش اون نتایجی در فقه مترتبه، اما در برخی از احکام التزام به سرایت یا انکار سرایت تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. یعنی بعضی از آثار مترتبه علل اطلاق، چه قائل به سرایت بشیم یا منکر سرایت و تأثیر سرایت در انتقال بیماری باشیم. بعضی از این موارد رو من مثال بزنم که دیده بشه که التزام به سرایت و عدم سرایت تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، که قبلا به برخی از این موارد اشاره شده. مثلا اگر فرض بشه آبی که مکلف برای وضوء بهش نیاز داره منحصر در سعر بیماری است از قبیل بیمار جزامی، خب چنانچه آب وضو منحصر شد، آیا بر مکلف در این صورت نماز با وضو و طهارت اختیاری و مایی واجبه؟ یا اینکه وظیفه مبدل میشه به تیمم؟ خب ممکنه گفته بشه اگر ما قائل به تأثیر سرایت بیماری و ادوا بشیم، خب بیماری از این قبیل، بیماری اگر خطر سرایتش وجود داشت طبیعتاً وظیفه از وضو ساقطه و مبدل میشه به تیمم. ولی اگر منکر سرایت شدیم از باب لا ادوا و ادعای این که سرایت بیماری واقعیت نداره، وهم و خیاله، خب ممکنه گفته بشه در این صورت وضو با اون آبی که سعر بیمار خاصه واجبه، چون به حسب این نص و روایت ادوایی و سرایتی محقق نمیشه تا اینکه وظیفه اختیاری وضو از مکلف ساقط بشه. ولی این مورد همون از جمله مواردی است که وجود و عدم وجود سرایت میشه گفت تأثیری در سقوط وضو نداره، بلکه حتی اگر منکر سرایت شدیم و گفتیم که سرایت امر وهمی است و واقعیت نداره ادوا و سرایت، باز هم بر مکلف در این فرض وضو واجب نباشه. چرا که همین تصور ادوا و سرایت برای شخص که موجب استقذار طبعی و اشمئزاز طبعی از این سؤر میشه، برای صدق حرج در وجوب وضو کافیه. این مطلب جدای از اون مطلبی است که سابق اشاره کردیم که مسئله لا ادوا نفی احتمال نمیکنه و لذا آثار مترتبه بر احتمال به لا ادوا اون آثار نفی نمیشه. این بحثی بود که سابق اشاره کردیم. ما فرض میکنیم در ما نحن فیه اصلا طرف جازم به عدم تأثیر ادوا و سرایته، بحث احتمالم حتی منتفی شد با این فرض. در این حال میگیم وضوع ممکنه وجوبش ساقط بشه، چون همین حالت حس استقذار طبیعی و اشمئزاز طبیعی، این احساس ولو انسان علم به عدم تأثیر داره، علم به عدم قضارت داره، اما اون تنفر طبیعی موجب میشه که وضوع و وجوب وضوعی به مثل این سور حرجی باشه. ولذا این تکلیف از مکلف به واسطه لا حرج ساقط خواهد بود، ولو مکلف جازمه به عدم سرایت باشه، نه اینکه تعبدن سرایت بخواد نفی بشه. با فرض این که مکلف جازمه، ولی جزم او به عدم سرایت ملازمه با زوال تنفر طبیعی نیست. شما ببینید یک ظرفی که درش یک قاذوراتی بوده، خب طبع بر نمی داره اینکه انسان از این ظرف ولو شسته شده، ولو این که این ظرف به صورت بهداشتی تمیز شده، اما یک تنفر طبع از خوردن از این ظرف وجود داره. در این فرض خب اگر در حد حرج باشه تکلیف ساقطه، اون تکلیف حرجی. ولذا در موارد مسئله ادوا، حالا یه بحث اینه که اگر هم دائره بین ادوا و عدم ادوا باشه، دیگری این که احتمال ادوا و عدم اون، و مطلب سوم این که حتی اگر جزم به عدم ادوا بود و عدم سرایت بود، اما استقذار و تنفر طبیعی خودش یک ملاک در مورد برخی از بیماری ها و سؤر ملاقی با اونها، که این تنفر ممکنه منشأ مشقت شدیده بر نفس باشه اگر تکلیف الزامی به مثل وضوع در اون مورد بخواد باشه. این طور نیست که هر امر سائقی مرغوب اتباع باشه. مثلا آب دهان غیر، ولو طرف سالم هم باشه، خب این گونه نیست که به صرف سلامت برای دیگری حرجی در تحملش نباشه. محظوری نیست که این معنا مؤثر در سقوط حکم الزامی باشه، مگر دلیل خاصی بر وجوب تحمل حرج در یه موردی داشته باشیم که در بعضی از موارد یه تعبیریه تو بعضی از کلمات آمده که مثلا لا حیاء فی الدین و بعضی ها اینو مطرح کردن در مسئله اغتسال جنوب در جایی که طرف حیا میکنه، رفته جایی مهمان بوده خابیده محتلم شده، گاهی وقتا اینو سوال میکنن، جوانیه اونجا محتلم شده خجالت میکشه که مطلع بشن از وضع جنابت او و اغتسال. خب حالا آیا در این صورت بر او واجبه برای روزش برای نمازش الا ولابد تحمل حرج بکنه و غسل کنه؟ از بعضی از کلمات گویا اینجوری برمیاد که لا حیاء فی الدین، وجوب غسل جنابت جزء دینه ولی لذا حیایی درش نیست، پس باید طرف متحمل حرج بشه، مهما بلغ باید عمل به وظیفه اختیاریش بکنه. در حالی که اینگونه نیست، ما روایتی که نداریم به عنوان لا حیاء فی الدین، من معهودم نیست وجود روایتی به این مضمون، این یه تعبیریست از برخی از آیون که انهو برای این جهت که بیان این جهت که نباید طرف حیا کنه، یعنی تکوینن میخواد مؤثر در رفع موضوع باشه. ولی حالا اگر یک کسی به گونه ای بود که بر او تکلف داره این جهت، خجالت میکشه در حدی که مشقت شدیده داره بر او اطلاع دیگران بر وضعیتش، طبق قاعده اگر در حد حرجه تکلیف حرجی از او ساقطه و لذا بر او جایزه به جای غسل تیمم کنه و روزه و نمازشو انجام بده. این مقتضای قواعده. بله اگر ما دلیل خاصی داشتیم بر لزوم تحمل حرجی در بعضی از موارد، دلیل لا حرج تخصیص بخورد اونجا، ولیکن ظاهراً این گونه نیست در این مواردی که اشاره شد. این یکی از مواردی که تفاوت نمی‌کنه درش مسئله ادوا ثبوت و عدم ثبوتش، عدم ثبوت سرایت یا ثبوت سرایت، یعنی ممکنه نسبت به بعضی از احکام اگر این گونه بود که حکم در اون مورد حرجی بود، چه این که سرایت واقعیت داشته باشه نداشته باشه، محتمل باشه و حتی نباشه، علا کل تقدیرن تفاوتی نکنه و حکم الزامی ساقط بشه و اینگونه نباشه که مثل وجوب وضوع سقوطش یا ثبوتش دائر مدار پذیرش مسئله ادوا یا انکار و نفی اون باشه. و از این قبیله، یعنی از قبیل مواردی که باز تفاوت نمی کنه التزام به سرایت و یا انکار اون، مسئله قیمت کالا و مبیع. فرض کنید طرف یک کالایی رو خریده که احتمال داره این کالا که ملاقات داشته مباشرت داشته با یک بیماری که گفته میشه مصریه، حیوانی رو خریده، گوسفندی رو خریده، شتری رو خریده که همراه شتر بیماری بوده که گفته میشه بیماریش مصریه، که در اون روایت اصلی لا ادوا مورد اصلا همین بود. خب معلومه که به حسب عرف قیمت این حیوان کمتره ارزشش تا اون حیوانی که مصون و مقطوع به عدم تأثرش از سرایت و بیماری حیوان دیگر. خب این قیمت این حیوان متفاوته، چه ملتزم بلا ادوا بشیم یا نشیم. اینطور نیست که التزام بلا ادوا موجب بشه نقص این قیمت جبران بشه. یعنی اگر بنا بشه شارع منو متعبد بکنه به این که سرایت واقعیت نداره، پس بنابراین باید قیمت سوقی این حیوان هم جبران بشه نقصش و معادل قیمت بازاری حیوان سلیم محسوب بشه. این گونه نیست. ولذا چون تأثیر در نقص قیمت دائر مدار پذیرش لا ادوا نیست، وجود اون و عدم وجود اون تأثیری در جبران نقص قیمت نمی کنه، به تبعش خیار تخلف وصف، خیار ای کسی که همچین حیوانی رو خریده برای خریدار، اگر مطلع نبوده از وضعیت این کالا و این مبیعی که تهیه کرده، برای او خیار فسخ ثابته، حالا یا خیار عیب یا خیار وصف. ولو این که حجت بر عدم ادوا داره، حالا چه حجت در شبهه حکمیه یا حجت در شبهه موضوعیه، تفاوتی نمی کنه. اونجایی که سرایت قطعیه، اگر به نحو شبهه موضوعیه ندانیم آیا سرایت محقق شده یا نه. اینجا سابقا اشاره کردیم، گفتیم اگر بینم بر عدم وقوع سرایت فرض بشه، این حیوانی که در موردش محتمل سرایت گفتیم که حجیت بینه، نفی آثار این احتمال رو نمی کنه. این مطلبی بود که سابق گفتیم، اینجا یه چیزی رو افزودیم و اون این که اصلا اگر فرض بشه حتی این که سرایت واقعیت نداره به حسب حکم شارع و این که شارع میخواد این آثار رو نفی کنه، آثار مترتبه بر سرایت رو، ولیکن در این حال نتیجه این حکم شارع این گونه نیست که خیار عیب یا خیار تخلف وصف ثابت نشه و نقص قیمت این حیوان در بازار جبران بشه. این معناش این نیست که شارع اگر گفت لا ادوا، معناش اینه که این حیوان رو به قیمت معادل یک حیوان دیگر باید فروخته بشه. تأثیر این قضیه احتمال ادوا این از قبیل حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقییدیه. حیثیت تعلیلیه است برای اینکه ارزش این حیوان در بازار متفاوت خواهد بود و با فرض این که ارزشش در بازار متفاوت خواهد بود، برای خریدار خیار تخلف وصف حداقل، اگر نگیم خیار عیب، خیار تخلف وصف ثابت میشه. ولو این که شارع مکلف رو متعبد کرده باشه بلا ادوا، به گونه ای که حتی شارع بخواد آثار احتمال ادوا رو هم بخواد نفی کنه، ولیکن این گونه نیست که با این تعبد قیمت حیوان در بازار عوض بشه. این نظیر همون تنفر طبعی است که در مسئله سعر متقدم بهش اشاره شد. که حتی ممکنه در بعضی از موارد جزم به عدم ادوام اگر باشه، نه فقط تعبد، جزم به عدم سرایت، در این حال این معاشرت این حیوان با حیوانی که یه بیماری خاصی داشته مؤثر باشه این در نقص قیمت، که حتی جزم به عدم سرایت هم تأثیری در جبران اون نقص قیمت نکنه، و چنانچه تأثیر در نقص قیمت محقق شد به تبعش خیارم خواهد بود. این نسبت به امر اولی که در بحث نتایج ادوا به جا بود که عرض بکنم. امر دوم امری است که دیگه مترتب بر مسئله ادواست، که آیا سرایت و ادوا واقعیت داره یا نه. حالا یا در بعضی از کلمات فقها بهش تصریح شده در بعضی از مقامات، یا با قطع نظر از کلمات اونها مقتضای صناعته. من قبل از آنی که این امر ثانی رو دنبال کنم، عزیزان دقت کنن در این امر اولی که من اشاره کردم، مبادا خلط اتفاق بیفته، خیال کنن این تکرار همون مطلبی است که سابقا اشاره شد که تعبد به مثل لا ادوا دلیل حجیت خبر نمیتونه در موردش آثار مترتبه بر احتمال رو نفی کنه. اون یه بحث بود، قصور دلیل حجیت خبر از آثار قطع موضوعی و آثار مترتبه بر احتمال. این مطلب مطلب دیگری بود که محصلش هم این بود که ممکنه نه فقط در مورد احتمال ادوا، حتی در مورد جزم به عدم ادوا هم ممکنه اون اثر ترتب ادوا و سرایت که مثل سقوط تکلیفه، مثل ثبوت خیاره، ممکنه مترتب باشه. ولذا اینا دو امر بود، دو مطلب بود، تخیل اتحاد این دو نشه. خب امر دومی که بحث آثار پذیرش ادوا و عدم پذیرش ادوا، یعنی تعبد به عدم وقوع ادوا یا انکار اون در مسئله، از مسائل فقه قابل فرضه، مواردیه که حالا به برخی از این موارد اشاره میکنم. این موارد دو قبیله. یک قبیل مواردی است که در کلمات برخی از فقها بهش اشاره شده که حکم در مسئله رو مبتنی کردن بر مسئله لا ادوا، که اگر لا ادوا رو بپذیریم مثلا حکم این گونه است، در حالی که اگر نپذیریم حکم متفاوته. اون مقداری رو که من برخورد کردم به حسب اون چه در کلمات برخی فقها عنوان شده، دو مورده که قبلا به اینها اشاره شده. یکی از این دو مورد مسئله حضانته. حضانت مادر نسبت به فرزند شروطی داره که در جای خودش در کتاب نکاح به مناسبت حق حضانت مقرره. مرحوم شهید قدس سره در قواعد بر شروطی که معروف در مسئله حضانت مطرح کردن، برخی از شروط دیگر را افزوده. از جمله شروط افزوده ایشان مسئله سلامت از بیماری‌های مصریه. مرحوم شهید فرموده اگر مادری لا سمح الله مبتلا به بیماری مثل جزام، بیماری مصری از این قبیله، شاید بالخصوص جزام رو ذکر کرده ایشون، حتی حق هزانت برای او ثابت نمیشه، چون حق هزانت مشروط به اموری است. یکی از این امور اینه که مادر باید سالم باشه، بیماری به این گونه بیماری مبتلا نباشه. اینو مرحوم شهید مطرح کرده. بعد ایشون فرموده و احتمال داره بگیم نه، همچین شرطی وجود نداره، ولو بیمار مادر خلاصه جزامی باشه برای او حق هزانت ثابته و به واسطه این بیماری ساقط نیست. استدلال فرموده ایشون بر این مطلب به همین حدیث لاعدوا که انه منشأ سقوط حق هزانت، سقوط حق هزانت از مادر بیمار مبتلا به جزام بحث سرایته که خلاف مصلحت و غبطه فرزنده. خب لا ادوا اگر نفی سرایت بکنه که فهم شهید قدس سره از این روایت اینه، نتیجهش اینه که پس بنابراین حق هزانت ساقط نمیشه. این یه مورد. و مورد دوم مسئله خیار در نکاح، اونجایی که زوج مبتلا به جزامه، آیا برای زوجه خیار فسخ نکاح در این مورد ثابت یا ثابت نیست؟ محل خلاف بین فقها هاست. عده قائلن به این که بله خیار ثابته، یعنی زن حق فسخ نکاح رو داره اونجایی که زوج او معلوم شد که مبتلا به جزامه، حق داره زن این نکاح رو فسخ بکنه. نکته ثبوت خیار فسخ همین ذکر شده که متضرر میشه زن به این زوجیت. در قبال این عده‌ای گفتن نه، در بعضی از کلمات تصریح آمده که خیار فسخ نکاح ثابت نمی شود چون لا ادوا. نسبت به این دو مورد که در کلمات فقها هست، اصلا آیا صغرویان در مسئله هزانت آیا ثبوت و سقوطش منوط به مسئله ادوا هست یا نه، و همینطور خیار در نکاح با فرض جزام رجل آیا منوط به اون هست یا نیست، تفصیلش محول به خود اون بحث عزیزان مراجعه بکنن، که در یه بحثی هم قبل ما اشاره کردیم که نه مسئله هزانت دائر مدار مسئله ادواست، نه مسئله خیار در نکاح در مسئله جزام رجل، به تفصیلی که در جای خودش در این دو باب از فقه مقرره. و حصیلش اینه که هزانت منوط به مباشرت در انجام کار نسبت به فرزند در تربیت و امور مربوط به هزانت نیست، و لذا این گونه نیست که ابتلای به این بیماری منشأ سرایت بشه علی تقدیر ثبوت هزانت. و همینطور در بحث جزام رجل ثبوت خیار منوط به قضیه ادوا نیست، حتی اگر حدیث لا ادوام در بین نباشه، مقتضای برخی از نصوص گفته شده که ثبوت خیار برای زوجه، کما اینکه مقتضای برخی وجوه دیگر. ولذا این مقدار تو کلمات دیگرانم بهش اشاره شده، ما هم محول میکنیم به همان محل کسانی که بخوان مراجعه کنن. مواردی رو که ما میخواییم اینجا اشاره بکنیم ولو فقها متعرض نشدن که مترتب بر ثبوت ادوا و عدمه از آثار عده‌ای از مسائله و بعضیاش هم خیلی مهمه، از جمله مسئله ضمان به واسطه تلف در عین یا تلف وصف کمالی یا تلف سلامت. کسی اگر مال کسی رو تلف کرد، حالا تلف کرد به هر گونه‌ای و از گونه‌های اتلاف، مسئله اتلاف به سرایت بیماری و تأثیر سرایت بیماری خب ضامنه. این بنده به اینه که آیا ادوا حقیقت داره یا نداره. اگر گفتیم ادوا حقیقت نداره، یعنی شارع ما رو متعبد کرده به اینکه ادوا واقعیت نداره، دیگه ضمانم در این موارد ثابت نخواهد شد، چون سرایتی محقق نخواهد شد. ولذا ضمان تالف به سبب سرایت، حالا چه تالف کل عین باشه یا وصفی از اوصاف عین باشه، بند به مسئله ادواس. این یک مسئله. و از جمله مسائلی که بند به مسئله ادواس و التزام به سرایت و عدم اون منشأ ترتیب آثاره، بحث ضمان دیه است، دیه در نفس و غیر نفس از اعضا به سبب سرایت، که اگر سرایت رو قائل شدیم نتیجه اینه که دیه در موردش ثابته، اونجایی که جنایت عمدی نیست یا حتی بعضی از جنایات عمدیه که منشأ قصاص نمیشه، چه در نفس چه در غیر نفس، یعنی جنایت غیر عمدی در نفس یا در غیر نفس، و جنایت منشأ ضمان گاهی وقتا عمدی هم ممکنه باشه اون جنایت، اما منشأ ضمان دیه است نه قصاص، چون هر جنایت عمدی منشأ قصاص نیست. مثلا کسر عظام منشأ قصاص نیست. خب این دایر مداره اینه که آیا منشأ وقوع اون جنایت که ادوا و سرایت واقعیت داره یا نداره. و از جمله موارد مسئله ضمان قصاص در نفس و عضوه، که این هم مترتب بر ادوا و عدم ادوا میشه. و از جمله موارد و مسائل بحث ثبوت تعذیر بر جانی عمدی است. کسی اگر عمدن جنایتی بکنه، این علاوه بر ضمان اون جنایت به مثل دیه، در اون مواردی که میخواد دیه ثابت باشه، بر او تعذیر در باب حدود هم ثابته، چون قاعده ای دارن فقها و اون این که هر گناهی انجامش منشأ استحقاق تعذیر هم هست. خب حالا اگر کسی به سرایت عمدن کسی رو مبتلا بکنه، گناه کرده، تعدی کرده، بنابر این که سرایت و ادوا واقعیت داره محکوم به تعذیره، در حالی که اگر گفتیم لا ادوا دیگه تعذیر جا نداره، موضوع نداره. که اگر گفتیم لا ادوا یعنی بنا بذارید که ادوا واقعیت نداره، ما رو متعبد کردن به نفی ادوا. خب از جمله آثار نبود سرایت نبود تعذیره در موردش، چون در حقیقت جنایت عمدیهی محقق نشده. این برخی از موارد و در مقام عده‌ای از موارد دیگر هست و از جمله اون موارد بحث مربوط به حج که تأثیر این مسئله در مسئله وجوب حج و برخی از موارد که انشاءالله در جلسه بعد به خاطر اهمیت باز برخی از این مواردی که میخوام اشاره بکنم بحثش رو متعرض میشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنونم استاد، متشکرم.
خواهش میکنم. یا الله،
ظاهرا که آقایون سوالی هم ندارن. بنده اون سوال دوستمون رو خدمتتون توی واتساپ ارسال میکنم که ملاحظه بفرمایید انشالله اگر نکته بود جلسه آتی حضرت عالی قبل از جلسه اشاره بفرمایید
انشالله. چشم. یه چیزی رو اینجا میبینم، یه موردی رو اگر چشمم درست ببینه
نوشتن تنفر از ظرف کذایی طبعی نیست بلکه ظاهرا توهمی است.
خب بالاخره توهمی است، توهم منشأ تنفر هست دیگه، یعنی تب تنفر داره ولو به خاطر اون توهم دیگه. یعنی گفتیم اون ظرفی که درش مثلا شیء خاصی بوده که تب حالت تنفر داره، ولو این که انسان علم داره به این که اون ظرف مثلا استریلیزم شده، نمیدونم به صورت خلاص با الکل هم تمیزش کردن، ولی در این حال تنفر به قول ایشون توهمی، ما ازش تعبیر کردیم به تنفر طبیعی، خب وجود داره و اگر در حد حرج باشه. گفت ما مثالی باز برای این زدیم، گفتیم مثلا ترس از شخص مرده. خب مثلا انسان ممکنه از مرده یا از قبرستان در شب بترسه، خب حالا ولو اینکه انسان یقین داره در قبرستان هیچ اتفاقی از مرده ها متوجه انسان نمیشه، یقین داره از شخص مرده ای که در یه اتاقی قرار داره هیچ ضرری به انسان متوجه نمیشه، اما اگر شما یک کسی رو با این مرده قرار بدید ممکنه سکته کنه، در عینی که یقین داره که این مرده هیچ ضرری به او نداره. اگر شبانه او رو توی قبرستانی یا توی مقبره‌ای قرار بدن ممکنه سکته کنه، ولو یقینم داره که از این قبرستان و اموات هیچ ضرری به او متوجه نمیشه. همین مقدار برای این که خلاصه صدقه حرج بکنه در موارد کافیه، ولذا اگر آب منحصر وضو مثلا توی قبرستانیه، این آقا اگر بخواد بره نماز صبحش رو بخونه باید شبانه بره آب رو از اونجا برداره بیاره، خب تکلیف از او ساقطه. اونجایی که در حد حرج احساس ترس داره، احساس وحشت داره، ولو اینکه یقینم داره که خطری از ناحیه قبرستان و اموات به او متوجه نمیشه. ما نحن فی از این قبیله، این موردی رو که اشاره کردیم. بله
بله بسیار خوب بکرم استاد، التماس دعا داریم و جواب
موفق باشید انشاءالله. التماس دعا. خدا حافظ. خدا حافظ.